امروز بحث غیر از بحث قبلی رو میخوام ادامه بدم که بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مباحث بسیار مهمی که در تاریخ تشیع اثر جدی داشته مسئله غلو هست. غلو از مناظر مختلف قابل بررسیه، ماجیکمون هم زور نداره. این که کی به وجود اومده، معناش چی بوده، شاخصه‌هاش چی بودن، نحوه برخورد و اینها چگونه بوده، در علم رزالت تحصیلی گذاشته، آیا عقاید شیعه عقاید خرافی غلات قرن پنجمه؟ مباحث بسیار مهمی به این زمینه قابل بحث. یکی از داغ‌ترین مباحث روز مسائل تاریخ اندیشه بحث غلات. غلات یعنی غلو کنندگان، غلات یعنی غالی ها. این غلو چیست؟ یک نکته از غلو معنای لغوی غلو ترجمه کنیم. این بحثی دارم خدمتتون عرض می‌کنم، بحث بسیار مهمی و اندازه فرصت در نکته دارم میگم و راهگشای برای کسانی که مواد تاریخ اندیشه کار کردن و راهی گیر کردن. برای اینکه وارد بحث غلو بشیم، من ابتدا از یه نویسنده‌ای که امیدوارم کتابش رو آورده باشم یه چند تا جمله میخونم که شما ببینید. یکی از افرادی که در زمینه غلو پژوهی کار کرده، ما ایشون رو یک کمی با حفظ احترام سختگیر توی این مسئله میدونیم، نمیخوام بگم افراطی، جناب آیت الله محسنیه، شیخ آصف محسنی. شیخ آصف محسنی در جلد 3 کتاب صراط الحقشون اینطوری فرموده. شیخ آصف محسنی یه فردیه که وقتی نقد بهار الانوار می نویسه در 2 جلد به اسم مشرعت و بهار الانوار، یعنی آبشخور بهار، یه عده کف و سوت می زنن، یه عده قات می زنن. متاسفانه سایت های وهابیت کتاب ایشونو منتشر می کنن. خب این نشون میده که از نظر اونها یه سیلی اسلام خورده. آقای محسنی خودش شخصیت جالبیه، هم مجتهد مسلمه، هم از پایه‌گذاران انقلاب افغانستان. بزرگترین خدمتی که کرده به نظر بنده این هست که با اینکه اکثریت در افغانستان شیعه نیستن، ولی کتابای دینی بچه‌های شیعه در افغانستان کتابای شیعی است. یه شخصیت مورد احترام اهل سنت افغانستان، از معدود آدمای ما تو معاصر خیلی کم داریم کسی که اهل سنت کشور خودش قبولش داشته باشن، تو اوقات نزاع به عنوان داور بپذیرن. خب معمولا آدمایی که این تیپی هستن باید یه خوردم مهربون باشن و تقریبی باشن دیگه، طبیعت کارشون این. از این جهت ایشون یه خورده تقریبی زیادی توجه کردید، ولی آدم خیلی خوبیه و شخصیت علمی پرکاری هم داره. کتابش هم سال گذشته کتاب سال شد به اسم معجم احادیث معتبره. همون سال گذشته کتاب آقای دکتر پاکچی شایسته تقدیر شد کتاب سال، کتاب آیت الله محسنی شد. این آخرین باری که یعنی کتاب سال انتخاب شد. ایشون در کتاب صراط الحق جلد 3 اینطوری میفرماید، خوب دقت کنید که تعریف کرده، بعد ما به انزه فرصتمون به بحث میپردازیم. در جلد 3 صفحه 346 کتاب صراط الحق میتونید دانلود کنید، تو اینترنت هست. الباب العاشر فی نفی الغلو و تفویض. این چون بحث مهمیه سندش رو دارم میخونم. صفحه 346 میگه قال شیخ الاقدم از صدوق، میگه صدوق اینطوری میگه. صدوق چی میگه؟ میگه اعتقادنا فی الغلات و المفوضه، نظر ما راجع غلات و مفوضه اینه که انهم کفارون بالله جل اسمه، کفارن به خدا، اینا کافرن.
انهم شر من اليهود و النصارى و المجوس و القدریه و الحروریه. اینا بدترن از یهود و نصارا و مجوس که زرتشتی ها باشن، قدریه که حالا بحثه که قدریه کیا هستن، و حروریه یعنی خوارج. و من جمیع اهل البدع و الاحواء المضله، از همه گروه های انحرافی اینا بدترن.
کیا؟
قلات. و حالا میگیم کیم دی القلات، کیان این قلات که اینقدر بدن. بعد میفرماد که قال شیخون المفید، شیخمون صدوق گفته بود، حالا شیخمون مفید چی میگه؟ میگه الغلو فی اللغه، غلو در زبان لغت، هو تجاوز عن الحد، یعنی پا رو از گلیمت فراتر بگذاری. اما سلام علیکم، این غلو کفر نیست. مثلا فرض کن میگه امروز کلاس خلوت بود، هیچگی نیومده بود، میگه بی انصاف 30 نفرن سر کلاس. منظورش اینه که مثلا 10 تا غایب بود، قلوب میکنه، میگه یه ساعت معطلم در حالی که 10 دقیقه است معطله. اینم قلوب دیگه، مبالغه است. اصلا گاهی در ادبیات صنعت مبالغه داریم. والغلاس من المتظاهرین بالاسلام، اون قلوب اصطلاحی که هم الذین نسبو امیر المؤمنین، نسبت دادن امیر المؤمنین رو، والعیمت من ذریته، و امامان از ذریه او را، الالوهیه و نبوه، نسبت الوهیت دادن، نسبت نبوت دادن، و وصفوهم من الفضل فی الدین و الدنیا، اونها رو به اوصافی در دین و دنیا وصف کردن که الا ما تجاوز فیه الحد، که از حد گذروندن، و خرجوا عن القصد، و از حدش خارج شدن، و هم ظلالون کفارون، هم ظلال بودن یعنی گمراه، و هم کفار. حکم فیهم امیر المؤمنین بالقتل و تحریق بالنار، حضرت کشت و اینا رو سوزاند، و قضت الائمه علیهم بالاکفار، اهل بیت قضاوتی که کردن در باید این بود که اینا کافرن و باید چکار کنن؟ برگردن. و الخروج عن الاسلام، خارج شدن از اسلام. و المفوزه، مفوزه کیان؟ سنفون من الغلاتن، مفوزه سنفون من الغلاتن، که چی میگن؟ اینا فرقشون با غلات اینه که اعتراف دارن به حدوث ائمه، که ائمه مخلوقن، نفی القدم عنهم، قدم رو، قدیم بودن رو قبول ندارن. خیلی شد دیگه، فکر کنم دیگه نرسیم باقیش توضیح بدیم. عرض کنم منتها قائلن که اینا مثلا خلق، رزق به دست اینا انجام میشه، خدا تفویض کرده که اینا ارزاقو بدن، اینا خلق انجام بدن، تفویض کرده یعنی خدا رفته قلیونشو میکشه، اینا هم دارن خلق میکنن، روزی میدن، کلا خدا زده بغل تعطیلات تو جاده. و دعواهم ان الله سبحانه و تعالی تفرد به خلقهم خاصه، خدا اینا رو خاصه خلق کرده، و انه فوز الیهم خلق العالم، خلق العالم داده به اینا و رفته. این تا اینجا
عرض میکنم. این تعریف اولیه. خب ما هم در مورد خیلی حرف هست. اول تعریف اینی که قلوب چیست؟ قلوب یعنی از حد گذشته، از حد گذشته. هر چیزی که از حد بگذره کفار هم زلال هم که واضحه گاهی مزاحه، گاهی ادبیات، گاهی دروغه که گناه بزرگ دروغ، ولی کفر نیست. بله، مگر اینکه بگیم اون قلوب اصطلاحی، قلوب اصطلاحی یعنی مثلا اینکه به ائمه نسبت الوهیت بدن. من اینجا تو پرانتز بگم، واردش نمیشم چون بحث مفصلیه، به موضوع ما ربط نداره، فلسفیه. اینی که شیخ مفید میفرماد حدوث ائمه رو به پذیر نقدمشو، این با تعبیر شریف مفیده از این جهت که حدوث یعنی مخلوقیت، قدم یعنی خالقیت، در حالی که لزومنی نیست. ممکنه شما بدید در فلسفه و اصلا حدوث به معنایی که آقای میگن پیدا نکنی. حدوث زمانی اصلا ممکنه براهی اجازه ندن شما حدوث زمانی رو بپذیرید، یعنی معدوم موجود بشه و قائل بشی به حدوث ذاتی یا قدم غیر ازلی. همینقدر بیشتر راجبه نمیگم. اینجا شیخ مفید نظر خودش رو بیان فرموده، ولی چی میخواسته بگه؟ میخواسته بگه یک احد فرد صمد خالق مدبر داریم، بقیه اونطوری نیستن. اینو میخواسته بگه با حدوث و قدم گفته، یعنی نمیشه به کلام شیخ مفید وایسا. فهمودی؟ گوهرش حالا فرمود چی؟ فرمود اینکه نسبت الوهیت بده. خوب دقت بفرمایید، نسبت نبوت بده، یا بگه خلق و رزق، این شد تفویض، خلق و رزق به او واگذار شده. راجعه الوهیت حرف میزنم که چی بود از که شروع شد. نبوت آیا در دیدگاه شیعه نسبت دادن نبوت یعنی مقامی بالاتر از مقام ائمه یا پایین‌تر؟
پایین‌تره.
در اعتقاد رایج امامت افضل از نبوته. پس این چه میگه که نبوت؟ اینجا میگیم که آقا عرض کنم خدمت شما که بله وحی میشد. آقا زنبور وحی میشه؟ وحی شدن بعد
رایجه که امامت از نبوت، یعنی مثلا مقام امامتی هست که نمان؟
نه امامت از نبوت با امیرالمومنین به اون مقام حقوقی، مقام حقوقی ترجمه میکنیم. اگر قرار بر تفضیل باشه، شخص اول آدم وجود خاتم انبیا، اگر قرار بر تفضیل باشه، خب امیرالمومنین نفس اون پیغمبر، اگر قرار بر تفضیل باشه یا دون او یا معادل او بالاترش. اما عرض کنم نبوت و امامت دوتا منصب هست. اون امامتی که ما بحث میکنیم از نبوت افضله به مراتب، برجا کردیم. منطقه اینی که اینجا فرموده به این معناست که شما هر نداری هر نسبتی به هر شخصی بدید. مثلا فرض فرمایید ریاست دانشگاه، همه مناسب زیر ریاست دانشگاه دون ریاست دانشگاه دیگه. خب حالا شما بگید که رئیس دانشگاه آبدار چیه؟ خب نیست. ترجمه کنید با اینکه دونش خودش تعیین میکنه، اگر ایشون دلش بخواد بیاد بشه آبدار چی، کسی روشون میتونه بگیره؟ ولی نیست. الان مسئول سالن چهارم نیست، باغبونم نیست، نمیتونه بیاد بشه، میتونه بده، نیست. گزافه‌گوییه. از این جهت که اولا گزافه‌گوییه، ثانیا در دوران اهل بیت، این تحلیل عقیده، دوران اهل بیت عموم مردم برای ائمه ما اسمت حتی قائل نبودن. این در دورانی که هنوز مقام امامت روشن نشده، توجه کنید اسمت نمی‌شناسن برای ائمه. علوم در حد پشت دیوار چه خبره برای ائمه قائل نیستن، چون مقیبات خیلی گسترده تر از پشت دیوار هست. خب حالا این نفر میگفتن که، و انشالا توضیح میدم ببینید، وقتی بگن امام پیغمبره، این باعث میشد که امام از چشم مردم جامعه بیفته. مثلا اینکه من الان به شما بگم، اینایی که دارم میگم صبح دیدم که امام زمان تلگراف زده که کاشان میرزایی این بحث رو. خب اکثریت مطلق شما ممکنه یک دوتا میگیش پیدا بشه، ولی اکثریت مطلق میگن که بریم دستمون رو پس کنیم. دیگونه کی بود ما چند از تعمالش که، یعنی وقتی کسی قلوب میکنه جامعه نسبت به او، جامعه بغلا نسبت به او چی میشن؟ منزجر میشن. مثل این بنده خدایی که یه مدتی هم گفتیم آقا باید در سادن بی سواد نری، آخرتا گفت من خودم یکی از معصومینم. این حرف رو که زد اصلا منهدم شد. این تا وقتی نگفته بود میگفتن حالا یه آدمیه یه باطنی داره و عبادت و مایی داره و، ولی وقتی گفت من خودم معصومم در حد معصومی، مثلا شما رو بزنید منم معصوم 18 هم قرار میگیرم، اصلا منهدم شد، نابود شد. رضا میگه طرفدارش هم میکنن مخفی کنن این حرفی که زده رو. ترجمه کردی؟
کی
اسم میگه؟ تو تهران هست من یه افراد تو تهران رخلای یه دم بخواهش میگه، میگه من معصوم هم چندم هم مثلا 18 هم هم 17 هم هم اون نیا شما که نمیدونید خب راحت دیگه، نمیدونید که نمیدونم نمیدونید
شاید
اگر پای منبر یه معصومی رفتید با من صحبت کنید یه مجلسی. خلاصه این نوبت نوه مقام امامته، منتها چون در جامعه مثلا دوران امام صادق اصلا اسمتی برای امام نمیفهمن، هنوز نماز چیز دارن یاد میگیرن. علم غیب چی چیه؟ علم غیب هم که میگیم یعنی یکی از غیب های پشت دیوار سخبه، نه همه این غیب ها. اینا رو نمیفهمیدن عموم مردم مخصوصا، نه فقط شیعیان. لذا اهل البیت به شدت مخالفت میکنن، ما اینکه کسی به اونا نسبت الوهیت یا نبوت بده یا حالا سوال جواب بدم تا اون خلق را از برسی بعد
زشت. اون موقع هستش که نسبت هم مثالی که زدی میگه نیست دانشگاه آبدارچی نیست نسبت آبدارچی دادن اون خطاره. خب این موقعی هست رئیس دانشگاه خب مثلا یه جا دیگه هم مثلا کار میکنه که دونه ریاست دانشگاه، اینجا ما نسبت به اون کمر و ایرادی نداره. اگر نداشته باشه ایراد داره.
نه
الان ائمه مگه نبی نیستن؟
نه حالا عرض میکنم، حالا خوب شد بگو یه مقامی داریم به نام مقام ولایت، یه حالتی در انسان پیدا میشه از قرب معنوی به نام ولایت. خب ولایت ریشش ولیه، یعنی قرب. هر چه شما به خدا نزدیک تر بشی از این هم تمه معنوی داره، مکانی نداره که بگی این ولی بره این ولی بره. هر چه به خدا روح این فرد به خدا نزدیک تر بشه، خب اوصاف الهی در او بیشتر پیدا میشه. وقتی به فنای مطلق برسه، یعنی به قرب مطلق برسه، دیگه هیچی از اوصاف او باقی نمیمونه. مثالی که میزنن مثال یک مثلا که آن قاشقیه که ببری در کوره قرار بدی، آهن سرد وقتی از این کوره درش میبینون نور داره و حرارت، این اوصاف خودش دید. آهن از ذاتیاتش نور و حرارت نیست، این به واسطه یه چی به وجود اومده؟ قرب. بعد اگر بیرون نگرش داری سرد میشه، اینو بهش میگن حال. یعنی یه وقتایی انسان حالی بهش دست میده، حال منظورم اون حال خوشحالی شما نیست، حال عارف یعنی گاهی به وصل میرسه همون لحظات. یا مثلا فرض کنیم ما یه وقت میبینی یه رکوعمون تو نماز یه خود فهم میکنه بقیه، تو یه جلسه میبینیم یه خود دو دقیقه حال معنوی پیدا میکنه، نشاط عبادت پیدا میکنه، اون به اندازه خودمون یه حالیه، این زائل شدنیه. یه وقتی شما این قاشقه رو همیشه برید تو کوره نگهش بدید، این همواره چی داره؟ نور و حرارت داره. یعنی اوصاف خودش ظاهر شده و اوصاف آتش رو داره بروز میده، به این میگن فانی فلا، فانی شده این اوصاف خودش از بین رفته و باقی بلا، یعنی بقایش به اوه با اوصاف او. این که میدیدن اهل بیت اوصاف خدایی دارن از این جهت بود، چون در قرب حضرت حق مقام دارن، نه حالی دائما اونجا دائما الان که داره با شما صحبت میکنه یا داره نماز میخونه، یا داره میره نونوایی میکنه، کاسبی میکنه، جنگ میکنه، تو بستر فراششه، بازن و بچهشه، همش در اوج قرب خداست. خب؟ لذا همه اوصافش اوصاف الهیه. منتها اوصاف الهیش دو مستقلا مال خودش نیست. بلا تشبیه مثل اون قاشق آتشه. همواره نور حرارت داره ولی مال خودش نیست. منتها دائمی شده. ترجمه کنید. چون دائمی شده شما همواره میبینی ممکن اسم خودش بدی اشتباهی، شما هم احول بشی. یعنی چپچش بشه. اونی که چپچش نیست میگن دیگه، میگن اونی که موحد نیست احوله. اونی که موحد میفهمه همش مال یه جاست. همش یه جاست. او چیزی از خودش نداره. حالا این مقام ولایت کسی پیدا کنه، اونی که ولی الله مطلق میشه در هر زمان، بهش منصب میدن، میگن خب شما به مقام رسیدی، بیا برو این 5 نفر رو هدایت کن، بیا برو بشو معلم این 10 نفر. مقام مثلا نبوت بهش میدن، بالاتر مقام امامت بهش میدن، مقام تالوتی بهش میدن. نه نبوت بود نه امامت بود، رهبری بود. ولی درسته اون باید یه مقامی معنوی داشته باشه که مقام مادی رو بهش بدن، این منصب اجتماعی رو بهش بدن. اینا مناصب اجتماعی هستن، مثل وکیل و وزیر هم خیلی پایین تر از اینا. وزیر الهی منظورم ها، نه اون که رأی اعتماد میاره مردم نیست خوبه و بده بزونه. اینها تعیین کننده افضلیت افراد
همون
جوونی که مثال دادم، مقام تالوتی نده، من مثال دادم که ذهنتون بیاد که نه نبی بود نه امام بود ولی یه مرد الهی بود، مثل ذوالقرنین مثلا، مثل تالوت. اینا باعث افضلیت آدم ها نیستن، این ولایتی باعث افضلیته. لذا زهرای مرضی هیچ کدوم مقامات رو نداره، اون بالاست، ولایتش مطلقه. حالا بهش مثل این میمونه که یه نفر عرض کنم دانشش در بالاترین سطح باشه ولی رئیس دانشگاهی نباشه. خب دانشو که داره، فرضی کنید از نظر دانش یا تقوا مثلا فقیهی از همه مراجع اعلم باشه، از همه هم اتقا باشه، ولی وارد مرجعیت نشه. خب مثلا فرض کن بره توی روستایی زندگی کن. خب اعلم کیه؟ خواستان اگه بشناسن اعلم بود، اتقا کیه؟ اگه بشناسن بود ولی مرجعیت نداره، یعنی منصب اجتماعی نداره. ولایتی که باعث درجه بندی آدم ها میشه، نه اینا. لذا شما میبینی سید الشهدا امام حسن همسنن تقریبا، هر دو در یه عصرن، هر دو ولایت دارن. لذا گفتن یکی صامته یکی ناطقه. فرض کردی یکی منصبو داره، خب بعد یه نفر دیگه اون یکی منصبو نداره.
یعنی در این حال که امام حسن ولایت داره، ممکنه ولایت داره.
این ولایت داره، شما منظورتون از ولایت اعمال ولایت با مردم اشاره. اونو نمیگه. این ولایت الهیه. یعنی قرب به حضرت حق پیدا کرده، کسی قرب به حضرت حق پیدا کنه اوصاف الهی پیدا میکنه.
نه،
الان
منظورم
ولایت
هم امامته. در این حال که
نه دیگه، امام یه نفر بیشتر نیست. اگر گفتن امام صامت، برای اینکه میخوام بگن حائز مقام امامت هست، یعنی این بالقوه میتونه امام بشه ولی منصب بهش نداره.
این
که نه دیگه، درست آیه قرآن هست، یعنی نبی بود بعد به مقام امامت رسید.
در آن واحد یکی از این
مقامات در آن واحد، نه اشکالی نداره که هم امام باشه هم نبی باشه، چون پیغمبر از ابراهیم اواخر عمرش خلع نشد از امامت، منتها منصب بالاتری هم بهش داره. ببینید مثلا اینجوری شما عرض کنم، نبوت یه نبی میتونه نبی یه روستا بشه، ولی نبی یه روستا که هستی نبی یه اون شهر هم باشه. نبی یه روستا میشه که هستی نبی رسول ما هم بشه، فرجم کنید اشکالی نداره، میتونه با حفظ مراتب اون مقام رو هم، چون این مقامات درجه انسانی نیست. ها حالا غیر از نظر بلکه اسمش اینه که ولایتی که باعث درجه بندی میشه. توجه کردین؟ اون ولایت هم یعنی قرب به خدا. هرچی بنده تر باشه در واقع، هرچه بنده بنده تر باشه ولایتش قوی تره. اعبد خلق الله، این عابد ترین بندگان خدا، اون ولی ترین بندگان خداست، ولی یه اولیا. توجه کردین؟ حالا منصب اجتماعی بهش بدن یا نه، لزومی به مقامش نداره. مثل بسیاری از فقهای ما که وارد هیت مرجعیت نمی‌شدن. یکیشون بود که شیخ انصاری در احتیاطاتش به او رجوع کرد، اونم به جدن فاطمه زهرا ازت شکایت می‌کنه تو قیامت در کار این کارو بود. اونم ترسید دیگه رجوع نده. من نمی‌خوام وارد این مسئولیت اصلا بشه. بله.
اینکه مثلا مقامشون از
مثلا
ائمه
بیشتر بودیم درست؟ نه، برای امامت عرض کنم تفضیل ائمه بحث بیش خارج از بحث ما سرده. این که ائمه ما و مثلا انبیا چه مقامی نسبت به هم دارن، یه بحث جدایی از بحث قلوبی که ما وارد شدیم. ولی به اون عنوان مثلا امیرالمومنین نفس الرسول، در حالی که حضرت ابراهیم نفس الرسول نیست. علی بن ابی طالب هارون موسای خاتم انبیا، در حالی که حضرت ابراهیم اینطوری نیست. نه در حال زیادی و اصلا اگر امیرالمومنین ولایتش را حضرت ابراهیم قبول نکرد خلع درجه میشد، یعنی واسطه فیض حضرت ابراهیم. هر دو کردیم امام حضرت ابراهیم امیرالمومنین قابل قیاس با هم نیست. متعال بحث ما نبود. پس لزومن نیازی نیست آدم به مناسب میرسه افضل باشه، اینه که باید افضل سازه. متعال خب وقتی یه نفر شده خاتم انبیا، ما میدونیم حکیم رو به عنوان ختمی مرتبت قرار داده، پس لابد افضل بوده که این کار کرده. منه بی جهت که افضل وجود داشته باشه مادون رو قرار نمیدن. در حال زهره مرزی از جلسه امام فرمود او اگر مرد بود نبی میشد بلکه خاتم الانبیا میشد.
چی؟
اصلا امام در مورد از زهره فرمود، یعنی خواسته بگه از زهره ولایت داشت به منصب نرسید. از این جهت که مرد باید این مقام رو اداره کنه، مقام اجتماعیه، باید مرد باشه. خب این از این مقدمه. اما و اهل بیت هم مخالفت میکنن به اونها نبی بگه. اولا که نبی نبودن، ثانیا در اون جامعه این رو غلو حساب میکردن، وگرنه مقام نبوت دون مقام نبوت اونتا نبی نبودن. حالا دون مقام هم باشه نبی نبودن اهل. اینی که وحی میشد الهام میشد، بله الهام میشد قطعا، هم وحی میشد هم الهام میشد، وحی تشریعی نمیشد. یعنی چه؟ یعنی به دین چیزی اضافه نمیشه به معنای تشریع. اسلام همونی بود که بود. اون تا این که بگیم
از منظورت وقت چیه؟
یعنی
که
وقت یعنی
برای امامت دارم
بگیم، یعنی اخبار عن الله
از طرف کی؟
اخبار عن الله واسطه نمیخواد اصلا جبرئیل کیه که بخواد واسطه بشه؟ اون مقام تشریفاته. جبرئیل دون پیغمبره، بگرد این باره پیغمبر که نیست که تشریفات آدم بحیه که جبرئیل میاد رو گیره، اگر نه جبرئیل واسطه بین پیغمبر نیست که. پیغمبر در مقام قرب به جایی رسیده که جبرئیل راه نداره بره، اونجا چی واسطه است؟ در جو فرمود این مثل این میخوام مثال بزنم، مثل این میمونه که مثلا رهبر به رئیس جمهور میخواد فرض بفرمایید یه نامه بده یه واسطه میفرسته. اما گاهی اوقات اصلا در اساس مثلا خصوصی دارن که هیچ کم خبردار نمیشه. توجه میکنید؟ اون مقام تشریفاته. یعنی جبرئیل سلام خدا بر او، ولی قابل قیاس با نبی ما نیست. و الهام ائمه میتونه خاص باشه، به صورت مستقیم باشه، میتونه به صورت دریافت از فرشته باشه، میتونه به صورت دریافت از در دیوار باشه. حضرت موسی چجوری بود؟ درخت رو هنی انالله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة و الزکات. جبرئیل مثل اون مقام، یه وقتی درخت حرف میزنه یه وقت جبرئیل میاد حرف میزنه. فرض کردیم گیر نبی فرشته نیست امام در ارتباط گیری، اخبار هم میکنه دیگه. ببینید شما عرض کنم خدمتتون که احکام شرعی رو که از پیغمبر نشنیدید در قرآن هم ندارید، میرید پیش امام صادق میگید حکم خدا چیه در این رابطه؟ میگید آقا در این رابطه حکم خدا چیه؟ میگید قال از قال و علیه السلام که این چی؟ این جوریه درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اخبار از خدا دیگه درست میگن؟ میگن آقا مثلا فرض بفرمایید که خوردن گوشت مثلا فلان حیوان حلال یا حرامه، میگی نه در قرآن اومده نه در آیات نبوی، ولی امام صادق فرموده حرامه. یعنی چی؟ یعنی حکم امام صادق حکم خداست. حکم خداست، همین میگن حکم خداست.
همون چیزی که خود یه بار گفتین که اون کتابی که حضرت پیامبر املا کردن به حضرت علی و تمام اخبار و تمام
شرعی علوم مکتوب اهل بیت، علوم مکتوب اهل بیت دو چیز داریه ترجم کنید و ارتباطشون باید حقا میشیده ایدی هست در روایت فقط اونا نیست. وقتی بیان میکنه داره حکم خدا رو بیان میکنه، حکم خدایی که در دسترس کسی نیست. و اون کتاب هم کتاب مادی نیست که اینجوری باشه خود احکام پوش بشه، ولی کتاب چند میلیون صفحه‌ای هم کمش کنه و بعد تون تون ورق بزن پیدا کنه، یه سرچ انجین رقی هم میخواد. در حالی که این به این معنی که نیست، یه مقام معنویه. اینا رو اینطوری گفتن ما متوجه میشیم. بله در بعضی از علوم واسطه فکر زهرا مرجعیت برای علمه، ولی این همه علم امام نیست. فرموده نقبه، اگه تونستید بخونید نه، مثل اینکه مثلا به این میگن نقبه. راجع کردی خواسته بگه انگار که مثلا فرض فرمایید که یه نفر بیاد روی صفحه‌ای تو دل شما اثری بذاره شما ببینید، یعنی ما از مستقیم از خدا دریافت می‌کنیم. این وحی تشریعی نیست، اون وحی نبوت نیست. گاهی پیش وحی تشریعی به این معناست که احکام جدیدی در اسلام صادر بشه نیست، احکام صادر شد دست امام هست، یا دین جدیدی نیست، این از سر نبوت جدیدی نیست. اینطوری بشون این تا اینجا. خلق و رزق یعنی چی؟ خلق و رزق خب الان مگه شما ندارید بگم نه این روز قلبر آده و وجود ایفا و از الارض و از سما یا اینی لأخلق من الطینه که هیئت الطیره به اذن الله حرف میکنم من میگه از دیزان متفرقش اینه که به اذن الله، یعنی اون آقا سخنانی که شما میگید لابد منظورش این بوده. بعد خلق و رزق همش به واسطه اهل بیته، منطقه اولا خدا مدیریتش مدیریت واگذاری کامل نیست. مدل مدیریتی خدا اینه که آنن فا آنن فیض میرسه، قطر چکانی خدا قطر هم نمیشه چون آن خیلی کوچیک‌تر از قطر است. آن یعنی اونی که تو ریاضی بهش میگن اپسیلون. آن اینه مثلا میگه آه میشه یه لحظه صبر کنیم، میام یه لحظه چرا صبر کنیم؟ تا گفتی یه لحظه صبر کنیم میلیاردها لحظه رو گذروندی، لحظه نداریم. درسته؟ میشه گفت 10 ثانیه صبر کرد، آره، ولی لحظه صبر کردن لحظه هست. تا من بگم یه لحظه صبر کن میلیاردها لحظه گذشته، بلکه میلیاردها میلیارد لحظه گذشته، چون هر چی کوچیکش کنی نصفش هم هست. درسته؟ نماد کوچکترین عدد مثبته، نمادش
یه درس نیست،
عددش هم نیست.
خب
وقتی میگیم خلق و رزق خداوند آنن فآنن و عرض کنم به این امام فیض رو میده و او هم آنن فآنن میده لحظه به لحظه، اینجوری نیست ترتیب کنه بره بگه هر این جمعه داشته من یه دلیون چاپ کنم که 4 تا گل آماده کن بزن ببینم. اینطوری نیست، تعطیل کنه، او کشوش کنه. همچین چیزی نداره. در عالم توحید خدا به هیچ احدی لحظه ای واگذار نمی کنه. آن به آنه. یک لحظه همه قد کنه، فقیرترین فرد عالم هیچی نداره از خودش. یعنی شما که نگاه میکنی پیغمبر رو، چون پشتش خدا قرار داده، درسته؟ آنوان همه چی میده، او میشه ثروتمندترین فرد عالم وجود. اونجایی که پیغمبر وایساده به خدا، به سمت خدا برگرده، یعنی اگر قرد بشه هیچی نیست. بلا تشبیه مثل ترانسفورماتور سده، 380,000 ولت برق رو بهش میدن، او کمش میکنه میده به مردم. اون ترانسفورماتور هیچی نمیفهمه. امام یا خاتم الانبیا خازنه، خزنتن لوحیه، یعنی نگه میداره، هر کس مرده سعی وجودیش میده، هوشمنده، حکیمه. یعنی اون فیض الهی رو به هر کس به اندازه بهترین حالتی که میتونه دریافت کنه میده. مثلا به این لامپ اگه بخوام بده 200 میکرد 600 ولت بدن میپکه، حکیمانه نیست. اون تا ترانسفورماتور هایی که تو اداره برق استفاده میکنن ثابته، هیجا میگه هیجا تحویل میده، یا زیاد میکنه یا کم میکنه، تغییر نمیده، درسته؟ حالا شاید هم بتونن هوشمند بتونن، شاید هم ساختن ناکارن، ولی امام هوشمنده، حکیمه، طبق دستور عمل میکنه. از این جهت مهمه، یعنی مدبر عالم وجود امام، منتها مدبری که مستقل باشه، کنار خدا بشه، یکی او یکی خدا نیست، در طوله. از این جهت به این که ما میگیم تسبیح نمیگن، در زیاد جامعی مفوضون فی ذالکه کلهی الیکم. اون یعنی چی؟ به خود شیخ صدوقی که این حرف رو زده و شیخ مفیدی که این حرف رو زده، خودشون زیاد جامعه رو نقد کردن، خودشون یعنی شرکیات نقد کردن. نه بابا جان، اونجا که میگه مفوضون فی ذالکه کلهی الیکم، معنای اصطلاحی تسبیح نیست که خدا رفته کلن تعطیلات، یا بره یه جایی افتتاح کنه مثلا یه فازی رو، این برم یکی دیگه در اوتوش کار میکنه. استقلال نداره امام یا پیغمبر، اما همه امور عالم به دستشه، سلطان عالم وجود است.
استاد اختیار
داره؟ بله اختیار داره، ولی در مقام عبودیت در واقع مثل روات عمل میده. یعنی امام اختیارن مجبور ترین عالم خلقت، مجبور ترین فرد عالم خدمت. یعنی چی؟ یعنی این که هیچ اراده ای از خودش نداره، او که اراده کنه محقق میکنه.
این مجبوری خودش انتخاب کرده باشه،
یعنی خودش باید خودش به مقام، به این مقام رسید.
مثلا از وقتی که امام به دنیا میاد،
امام وقتی به دنیا میاد حالت این مقام هست.
خب همین
اون یه بحث دیگه است که حالا عدالت چی میشه. اینا
شما میگید این مقام خودش انتخاب کرده.
نه حالا داشته های کرده، خودش مقام انتخاب کرده، بحثم مفصل میشه، بهش اعتاق کرده، حل میشه. این
چرا
باید چهل
سال؟
چرا باید بهش اعتاق کرده؟ دلش خواسته اعتاق کرده. اون یه بحث دیگه است، بحث ما خارج میشه. من نمیخواستی، میخوام به قلوب برسم. این که چی میشه، چرا با اون نف... اگر شما این سوال اینجا که پرسیدی میشه، می چرا نبی شده من نشدم، چرا امام شده من نشدم؟ خب بعدم بپرس، ولی اینجا جاش یعنی خروج از این بحث در واقع. پس خلق و رزق و تدبیر عالم و حتی شما بگی سلطان عالم وجود، من در سخنرانی ها معمولا این استفاده میکنم، میگم سلطان عالم وجوده. خب این سلطان عالم وجوده یعنی چی؟ نسبت به پایین که نگاه کنی سلطان عالم وجوده، چون همه چیه شما به واسطه او به دست شما. اما اگر دقیق نگاه کنی، چپ چشم آدم نباشه، میفهمه که هیچی از خودش نه. این ثروتمندترین فرد عالم وجود یه بنده از بندگان خداست، او ارادش رو برداره، این هیچه هیچه. و ما هم نمیگیم علی علیه السلامی که زورش زیاد کنار خداست، همچه چیزی نداریم. اصلا اگر رو علی ابن ابی طالبه، اصلا عظمت اهل بیت ما به عبودیت شد میشناسیم. اصلا تعبیر ما از این سلطنت عالم وجود چیه؟ اینه که میگیم اونها اراده نمی کنن، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند اراده کنه کن فیکون میکنه در عالم تکوین، یعنی امر خدا معطل نمیشه. حالا او اراده میکنه محقق کننده میشه امیر المؤمنین، اصلا او معطلش نمیکنه، اراده رو محقق میکنه. در واقع این بود که مردم که امیر المؤمنین رو میدیدن دقیقا خدا رو میدیدن، یعنی هر کاری میکن میشد بگی خدا الان گفته این کارو بکنه، اخبار خدا داشت میکرد. توجه کردی؟ این به این معنا قلوب نیست، خلق و رزق و نسبت بدی به این معنا اشکال نداره، که ما که حضرت عیسی این کارو کرده، انی لاخلق من التین تعیت تغییره باذن الله. باذن الله یعنی از بر بدون این کارو بکنم، من مستقل نیستم، دست من نیست. فیض رو قطع کنه ترانسفورماتور، اگر برق صد قطع بشه نه ترانسفورماتور کاره این بسیدی چیزی نداره که کم و زیاد کنه، یعنی سیدی بگیره که ورودی میخواد تا خروجی داشته باشه. دستگاه کپی تا شما بهش کاغذ ندی و شناسنامه که باید کپی نمیده، یعنی چیزی بدی یه چیزی بگیری، اون ورودی هم قطع بشه خروجی هم نداره. خب این تعابیر اولیه که میخواستیم باید تعریف بشه. بله
پیامبران گفتیم که شما گفتید الان که ارادهشون به انتخاب خودشون اجبار رو انتخاب کردن.
من حالا به انتخاب خودشون رو برای اینکه وارد بحث نشم بیم قصخواهی میکنم به اعطاء الهی، چون بحث بحث دیگه ای میشه.
نه باز اعطاء میگه، باز چیزه دیگه میگه، نمیتونه بگیم که به این
چیزه دیگه پیش نمیاد، من نمیخوام وارد اون چیزه دیگه بشم، از بحث دور میشیم، نه اینکه جواب نده.
نمیتونیم بگیم که مثلا ارادهشون چون به اون مقام رسیدن که ارادهشون شبیه به اراده خدا باشه.
شبیه نیست، همون
همون اراده، یعنی همون چیزی که شده که خداوند اراده.
خب باز دوباره میگه در کودکی چی شدن، جوابم داره، من نمیخوام وارد بشم، از بحث خارج میشیم، بس طول میکشه. بس استاد اینو مشترک
که امام علی درجه از خدا
هر درست نه، اصلا قابل بیاس درجه اون درست نه. عرض کنم خدمت شما که این نوع حرف بی‌تربیتیه. ترجمه کنیم. این که خدا و خلق و مقایسه کردن بی حرمتی و حضرت هم. مقام هم یعنی این قابل وصف نیست اصلا. نه که من خواب نمیتونم وصف کنم. هیچ که نمیتونم وصف بشم. خاتم انبیا هم فقط نمیتونم تو رو وصف بشم. یعنی در این دنیا و این ضعف زبان و این لسان و این گوش هایی که قرار بشنن تحمل شنیدن فضای تو رو ندارن. لذا این حرف ها مثلا اون شاعر هم میگه قبای کبریایی رو اگه یه وجب کوتاه‌تر کنن به تن علی انداز است. خب این تعابیری از این جهت که میخوام بگم امیرالمومنین به اوج مقام انسانی رسیده، به اوج مقام ممکن خودش رسیده، اونجوری که ما تصور میکنیم، ولی بنده خداست. اگه منظورش اینه شاید بشه، ولی خب تعبیر قشنگی نیست. یه درجه یعنی چی یه درجه؟ امیرالمومنین با همه فضایلی که داره نسبت به کنه ذات حضرت حق جاهل محض. پیغمبر هم یعنی چی؟ یعنی توان فهم نداره از حقیقت حضرت حق، احاطه نمیتونه پیدا کنه. فرضو میفهم نسبت به خدا فقیر مطلقه، نسبت به پایین که اینگاه میکنی سلطانه، حتی چنان سلطنت میکنه که آدم های حتی تیزبین هم رو با خدا اشتباه میکنه. یعنی این تفاوت رو بالاخره تفاوتی هست، این بندست و اون خالقه، اون مدبره و این عبده. اما اینکه یه درجه هست نیم درجه هست که اون یه وجب قبا رو کوتاه کنی اندازه، این تعابیری که میخواد بگه او افضل از همه عالم وجوده، بنده خدا. اگر از این جهت باشه با مسامحه میشه به اسم زا افضل پنی مثلا. خب این تعاریف اولی. اما قلوب از کجا شروع شد؟
بله
قلوبیت متوجه نشده. قلوبیت یعنی نسبت قلوبیت دادن، یعنی نسبت علاقه این خود خداست.
حسان این سه تا نسبت گفتی اگه بدیم قلوب کفر
اگر کسی نه عرض میکنم قلوب میشه اینا اون قلوبیه که نهی شدیم ما، که شیخ مفید گفت نهی کردن ما رو، اینا کفارن زلالن. حالا عرض میکنم وقتی جریان قلوب شروع شد، جریان قلوب رو دو گروه ایجاد کردن، یه جریان محبان بودن من خودم نمیدونم اگه حالت باشه اگه هست حالت تحریف بیده یه گروه محبان بودن و یه گروه مغلظان یعنی قلوب رو دشمنان و دوستان درست محبان هر رو عشقی که داشتن مثلا فرض کنید که مثل حبی که ما نسبت به اهل بیت داریم ممکن بود یه روز مثلا کیف کنه خواسته یه چیزی بگه مثلا یه اون بید یه درجه خدا پایین تره اصلا میگه نه خیلی خودش دیگه کسی که محب دوست داره امام یه تشر بزنه چکار میکنه محب چکار میکنه برمیگرد محب گیر نمیده نبودن محب چه میکنه؟ برمیگرده پافشاری و غلطش نمیکنه. نمونه بارزش که معلا ابن خنیس معلا اگه بود خوب بود معلا ابن خنیس که بگه معلا ابن خنیس یکی از اصحاب امام صادق یه روزی عبدالله ابن ابی یعفور همون کسی که کدیور مدیور خیلی سعی کردن از اون نظریه پردازی در بیارن به زعم خودشون اومد گفت ائمه علماء ابرار اتقیا هستن ائمه عالمان ابرارن اتقیا هن یعنی ائمه حاج آقا بهجت هن توجه کردیم حالا اگه منظورش این بوده که اینا فکر کردن خیلی هم آدم مهمی عبدالله ابن ابی یعفور و در دوران امام صادق سلام الله علیه که هنوز مباحث ولایت خوب روشن نیست بله آدم خوبیه ببین عبدالله ابن ابی یعفور از علمای برجسته شیعه است ما در دوران امام صادق علمای برجسته شیعه داریم نماز خوندن بلد نیستن به شیوه اهل بیت یعنی خفقانی که هست اهل بیت از جامعه فاصله گرفتن یه بحث مفصلیه اون رو خودش رو باید یه جای دیگه مطرح کرد
یعفور
با یعفور بله حالا عرض میکنه
حالا
عرض بله عفره یعنی خاک بعد معلی ابن خنیس اینو دید قاطی کرد یعنی چی؟ آجا بهجت هم آجا بهجت اخبار عن الله نمیتونه بکنه نه میخوام بگم که خب نماد عالم با تقوای خیر تو ذهن ما آقای بهجت دیگه خب قطب علما هم که باشه با ائمه خیلی فاصله داره معلا دید داره این حرفا چیه میزنی؟ گفت چی میگی؟ الاوصیا و انبیا این در دفاع از امام صادق گفتش که الاوصیا و انبیا توجه کردی؟ اوصیا منظور ائمه دیگه اوصیا خاتم انبیا اینا خودشون نبی ان بابا رفتن محضر امام صادق حضرت به عبدالله فرمود یا عبدالله انی بریء ممن یقول انا انبیا یعنی حق داد به عبدالله که ما نبی نیستیم خب اگر مسئله شرک بود خب بعد این معلی ابن خنیس چیکار میکردن؟ گفتن گیم اوور شدی بفرمایید سر صف ته صف حالا اگه ماجیک رسید مینویسم برات علی دیگه یه میم سر علی بنویسی میشه معلا ابن خنیس هم با سین سنبله مثلا سین سبد سین ساویز سین نه سین سین با اس بود آخه عرض کنم خدمت شما که خلاصه این گذشت و این آدم از قوام امام صادقه از یاران ویژه است بعضی اخبار رو که او میدونست خیلی ها نمیدونستن همین آیت الله محسنی که خیلی راحت خیلی چیزا رو به قلوب منتسب میکنه میگه این معلا ثقه است از این حرف گذشته به خاطر رفاقت شدیدش با امام صادق و شاگردی برجسته‌ای که داره، حاکمیت اون زمان او رو میکشه، معلا رو. و بعد امام صادق فرمود اما والله لقد دخل الجنه، به خدا سوگند که او بهشتی شد. یا یه روز یه نفر اومد دید امام، دیدید که بعضیا اعصابشون خرد میشه که امام یه نفر رو تعریف کنه، مثلا حسادت میخوان منفجر بشن، اومد گفت این معلم مرد دین ما رو نداد، میخواست مثلا بگه که بدکارمون. حضرت فرمود دینش تو به گردن اون کسی که او رو کشت، یعنی شهید شده. آدم عادی نبود در دنیا بره دین تو رو بده، که شهید دویونش رو هم خدا به عهده میگیره، نه شهیدی که اهمال کرده. مثلا شهید مدافع حرم برای یه وظیفه‌ای رفته، یه دویونی داره، اونجا شهید میشه، خب میتونست نره به جنگ از دین دفاع کنه، بره کاراشو انجام بده. خدا شهید رو کفایت میکنه. از مواردی که حقوق ناس رو خدا به راحتی میگذره در مورد شهیده. البته عرض میکنم نه شهیدی که عرض کنم که بی مبالاتی میکنه. حضرت فرمود که اگرم دینی داره به گردن قاتل، و بعد قاتل رو نفرین کرد، و وقتی اون قاتل کشته شد ابراز شادی کرد. و یه گروه از غلات و قاعدتا مثلا اونجا معلا اعصابش خرد شده بود از این که نبی یعفور بهش مثلا گفته ائمه آجاها به احجت تهن، خواست یه دفاعی بکنه، دفاع خوبی نکرد. امام هم میاد چیکار میکنه؟ اصلاحش میکنه. منطقه امام اگر خطابش به عبدالله هم، امام خطابش به جامعه است. جامعه امام صادق تو هیچ مجلسی تقریبا مجلس خصوصی نداشته، ترجمه میکنی؟ در هیچ مجلسی، من که میگم هیچ مجلسی نه هیچ مطلقا، یعنی میخوام شما ببینید که تقریبا تمام روایات امام صادق در مجالس غیر خصوصیه، مگر روایتی که به صورت سری جابجا میشده، مثل حدیث جابر که به دست بقیه نمیرسیده. روایاتی مثل حدیث جابر سری جابجا میشده، اصحاب خبر نداشتن ازش. و اینو در دو خیلی ممنون ببخشید، در دوره دوره‌های خیلی متشکل، در دوره‌های بعد بهش رسیدن. اینجا حضرت برای اینکه جامعه رم اصلاح کنه خطاب عبدالله میکنه، محکم رد میکنه، ولی بعدن از معلا چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. این یه گروه هم آدمایی که محب باشن، مثلا فرض فرمایید کسانی که خیلی طرفدار ولی فقیه هم، کسایی که طرفدار رفعن، مثلا فرض کن توی یه مسئله دو وارد میشن، یه کارایی میکنن، بعد مثلا ایشون میگه که این مسئله رو دست بردارید، خب اگر کسی واقعا پیرو باشه دست بردارید. اون محبان اگر میخواستن وارد قلوب بشن با تشر امام بر میگشتن، عجب همونی. اما یه گروه بودن اینا مبغض بودن، اینا رو حکومت ساخته بود، نواسب اینا رو پرورش داده بودن. این محبان اهل عبادت بودن، چون می دیدن خود امام صادق هم خودش چیکار عبادت میکنه. این محبان تو مجالس حضرت شرکت میکردن، برای خودشون سهمی قائل نبودن، گاهی هم خطا میکردن. این یه نوع قلوب، متاسفانه قلوب گروه دوم به اشتباه در تاریخ گروه اول نسبت داده شده. امام رضا فرمود دو گروه رو دشمن علیه ما بسیج کرد، یه گروه تصریح به دشمنی ما با بعضی از افراد خاص میکنن، از چه جهت؟ از این جهت که مردم مثلا خلفا رو دوست دارن، بعد که تصریح میکنن ما دشمن خلفانیم، میخوان ما رو از چه مردم بزنن. کما این که تلویزیون یمن وقتی حسین الحوثی، اون دکتر حسین الحوثی اصلی که شهید شد و میخواستن باش بجنگن نمیتونستن، یه روز اومد تو تلویزیون و آی مردم این میگه علی امامه. دید یه عده دیدید مثلا میگه کلونا عباس کلونا چی کلونا شیخ زکزایی، دید تو جامعه مثلا یه هشتگی رواج پیدا کرد کلونا علوی، دید ای بابا. اومد دوباره رئیس جمهور یمن سخنرانی کرد که این شیخ دشمن شیخینه، گفتن کلونا اعدا و شیخه، ای عجب گیری کرده فرضی کردی تو محب بشته. اما اینکه برای چی این کار کرده رئیس جمهور؟ برای اینکه بگن ای این دشمن شیخینه پس ما هم دشمنی، برای این کار کرد. امام رضا فرمود میان تصریح به دشمنی با دشمنان ما میکنن که یه عده‌ای برن و بعد به ما چیزایی نسبت میدن که اغلا برن، مثل اینکه بگم بله من امروز که داشتم میومدم واشتادم جلوی خونم سه بار دستامو تکون دادم، یه دونم وسط دانشگاه قرار دادم، یه دونم درجا دادم، میدم تو کلاس. خب این رو میخندید شما اگر تو میدونید شوخی میکنم، اگر جدیدیم بومیشید میدونید، یعنی اوغلا این آدم رو چهار میکنن؟ هر کش میکنن برای اینکه از چشم مردم بندازن این حرفا رو میزدن این گروه. حالا اینا خصائصی دارن، خوب دقت کنید. غالی مبغض، غالی مبغض دنبال چیه؟ این اگر اون حرف رو زد میخواست از امام طرفداری کنه، اشتباه کرد. این میخواد چیکار کنه؟ میخواد امامو بد کنه، خراب کنه. لذا چند تا کار میکنه؟ تعطیلی در عبادت. برای چون
میکنم؟
الحدی ها اینه که کلا نمازو بگذارن کنار برمیدن. البته اون از زاویه دیگه یعنی صوفیه. صوفیه خیلی جریان خطرناکه. صوفیگری جریان بسیار خطرناکه. اون یه بحث دیگه هست. تعطیلی در عبادت یعنی چی؟ یعنی اگر امام صادق وجود داشته باشی میتونی نماز نخونی دیگه، این حب در خون تو جریان پیدا میکنه، تو رو به مقام قرب میرسونه. وقتی شما از آسانسور استفاده میکنید که به طبقه بالا بیاید، از نردبون استفاده میکنید که پشت بام برید، وقتی پشت بام میگید یه نردبون دستت نمیگید، نردبون برای پشت بام میخواست. نماز سلم سماواته، قرب معراج مؤمنه، نردبون مؤمن برای رسیدن به اوجه، وقت به اوج رسیدی که نردبون نمیخواد، با این اوجی نماز تعطیل. هر صلوات به اهل بیت سه بار زنا رو آزاد میکنه. یعنی خب این تو جامعه چه اتفاقی؟ یعنی تعطیلی عبادت، اباحه محرمات و اینا اهل همه جور کسافتکاری بودن. چرا؟ چون دنبال بدبین کردن. مثلا متاسفانه بعضی وقتا این گروه هم اینجوری بهشون نسبت دادن، اینا اینطوری نبودن. در قوم وقتی میخواستن رو بینن یه نفر اهل قلوب رو یا نه، نفر یواشکی نگاه میکرده این عبادت میکنه یا نمیکنه خودش. اگر عبادت میکرد میگفتن این ممکنه ضعف عقیدتی داشته باشه، یواشکی رو که نفهمه. ولی اگه عبادت نمی کنه میکنن از این جنس پدرسوختشه، این جنس نفوذیه. خب مرحله بعدی که اینجا دیگه نخواستم وایستم، عبادات تعطیل و کسافتکاری عجیب. مرحله بعدی بابیته. آقا هرچی مقام اهل بیت بالاتر بره، اینجوری شما بگیم من الان شما میخواید یه هیئتی مثلا سخنران دعوت کنم، خب دسترسی به این که مثلا فرض کنید که آقای مثلا عالی رو دعوت کنید ندارید، خب فرض کنید من این دسترسی رو دارم، یه رانت دسترسی دارم، مجبوری در من رو ببینید چون او رو میخوام دعوت کنم، درسته؟ یا مثلا تو مجلستون میخواد فلان فوتبالیست رو دعوت کنید، من اون رانت رو دارم، باید در من رو ببینید که مثلا میگم 200,000 تومان میگیرم فلانی رو میارم تو مجلستون. وقتی یکی باشه مشکلی نیست. حالا 5 نفر این دسترسی رو ادعا میکنن داریم، بین خودشون چه اتفاقی میفته؟ رقابت. میگه من باجنا بشم، یکی میگه من اصلا دلاششم، اون یکی میگه لب تر کنن اینجا میاد این وسط رو پایی هم براتون میزنه. با هم رقابت میکنه. وقتی شما میخوای یه مقام معنوی رو برداری بیاری، هرچی هم ائمه مقامشون جامعه شناخته شده تر میشد، میشد ائمه انتهایی. دسترسی مردم از اینا هم چی میشد؟ کمتر میشد. مثلا عسکریه این شده، این باعث میشد که این رانته، این رابطه قیمتی تر بشه. درست؟ لذا اینا با هم که رقابت داشتن میکنن، مجبور بودن برای خودشون چی بتراشن؟ مقام بتراشن. لذا شما میگی بیگو من باب امامم، اصلا خودم عصمت دارم، وای به حال اون امام، اصلا اون خداست من امامشم، اون خداست من پیغمبرشم. ترجمه کنید، یعنی همون رو میبرد بالا هم خودشو، برای که رقیب بود با بقیه. از کجا که تو داری راست میگی، تو نماینده امامی، این همه ادعا دارن میکنه. اینا مجبور بودن مقام خودشون رو به افزایش مقام خود تسلیم کنه. حالا بعضی از و شما اینجا نگاه میکنید، امام هرچی اینا رو نهی میکنه، اینا لا ینتهی عن نهی الامام. در حالی که اون گروه اول اینجوری، گروه اول محب بودن. مثلا فرض کن که شما رفتید در سفارت انگلیس، حتی یه گولتون زدن، بعضی ارگان ها یه جوری عمل کردن که شما خیال کنید در سفارت انگلیس بکنید، ولی وقتی ولی فقی نهی کرد، ایشی نگفت بینیم بابا از اون طرف داره، مثلا آقا ما خیال کنید وزیفه همون از خواهی میکنید ببخشید این کار رو درسته؟ یعنی گوش میکنه به حرف، میگه اون رو دم خیال کردم دارم به وظیفه من انجام میدم، نمیخواستم همچنین سر خودم رو کنم مثلا یه عده حال از در. حالا هم که میگه میگم غلط کردم، دیگه این کار رو نمیکنم. یعنی من قرار ولی نبود که با تو مخالفت کنم، یعنی قصد اصلا مخالفت نبود، اشتباه کردم، حالا مصخایی میکنم میگه نمیکنم. اما این گروه هرچی امام نهیشون میکنه، قصدشون مخالفته چیکار میکنه؟ میگه اولا اینکه معلوم میشه نامه نامه امام باشه، ثانیاً کار به جایی میرسه که گاهی مخالفتش با امام شیوه استقلالی پیدا میکنه. یعنی اصلا میگه شما خودم باز خودم امام. این دو کار، یعنی یکی این که میگه از کجا که این نامه برای خراب شدن من اینکه جل نکرده باشه، کی گفته؟ کی گفته این نظر آقایه؟ یکی هم که من خودم کسی هم. اینجا شما میبینی افرادی هستن مثل فارس، که این آدم کی بود؟ بچه قزوین بوده. این کسیه که به رجال نجاشی رجوع کنید زیر عنوان فارس ابن حاتم قزوینی. اینجا میبینی که علیه زیدیه کتاب داره، علیه اسماعیلیه کتاب داره، علیه واقفه کتاب داره، علیه فتحیه کتاب، یعنی خودش یکی از سردمداران پاسخ شبهات بوده. برای چی؟ برای که وقتی خواست وارد عرصه بشه بگن این یکی از علمای بزرگه، خودش صاحب کتاب‌های متعدد در دفاع از تشیع و رد فرق انحرافیه. ها و هر چی به علم مشهورتر بشه، هر چی به عرض کنم که خدمات به دین مشهورتر بشه، بهتر میتونه بگه منم نماینده امام. و میبینی امام به این میگه که پیغام میده بهش که این حرفا نزن، گوش نمیده. معلوم میشه که این آدم محب نیست. یک بار کافی بود. اولا این گروه محبان هیچ وقت دعوی شخصی نمی کردن. اولا مثلا معلی بن خنیش نمیگفت من کیم، راجب امام حرف میزد. اینا از مقوماتشون حتما باید، چون میخوان دکون دستگاهشون حفظ بشه، خودشون رو هم تجلیل کنن ببرن بالا. ثانیا پیغام امام جواب نمیده، حضرت لعنش کرد، اما باهاش ارتباط نمیگیره. زمان امام صادق، زمان امام عسکری هم داریم، ولی این نمونه زمان امام
فارس،
همین فارس. بعد حضرت لعنش کردن، فرمودن باهاش ارتباط نگیرید. میگه بعد از بدخوان حرفای علیه من تشویش عرفان امام میکنه. جالبه که حکومت ها با اینا کاری نداره، حکومت ها با اینا خیلی کاری. چرا؟ چون میفهمن دارن اینا چه کار میکنن. اینا دارن یه گروهی از تشیع جدا میکنن موضوع بکنن. کما اینکه این آقا خاله که مال دانشگاه شما بود در استرالیا کشته شد، رسما میگفت من طرفدار داعش هم ایشون داعش نداشتم. درسته؟ سخنرانیاش گفت من طرفدار داعش هم دیگه. مثلا تو اون گروگانگیری هم اعلام کرد. قبلش هم سخنرانیاش هست که گفت من طرفدار داعش هم. خول بود من داعش. بعد هیچی کاریش نه، راه میرفت تو خیابونش کاریش نداشت. یعنی به دروغ اونا میگن ما دشمن داعشیم. چون این آخوند بوده یه مدتی لباس آخوندی تنش بوده، البته از آخوندهای ما نبود، از آخوندهای شما بود. این آنسو شما درس خونده برای محمد.
شما کجا درس خونده؟
من امسادر درس نخونده. من شو یادم اون باقی. درس کنم خدمت شما که فارس گفتش که بله دارن تشویش اذهان عمومی میکنن. تشویش اذهان عمومی میکنن. یه عده بدخواهان حضرت فرمود که او رو محدود کنید، از جمعتون بیرونش کنید. یه عده گوش کردن، یه عده مفتون بودن. مثلا شاید امام نگفت این نامه کجا مال امام باشه؟ بابا این مثلا فرض کن که دست به کله سرطانی کشیده خوب شده. نمیدونم یه دستی نداشتن به امام. زمان امام صادق راحت دستی نداشتن. باید به حال امام مادی که اصلا توی پادگان بود. آخر سر حضرت فرمود که هر کسی او رو بکشه بهش بر او واجبه. در نقلی هزینش رو هم پرداخت کرد و محبوب و دم رو زدن کشتن. این ترور نیست. چون امام دادگاه ظاهری نداره تشکیل بده، ولی این آدم محبوب و دم از جهت امام اعلام شده، محاکمه شده، حکمش هم اعدامه. روزن دادگاه غیابی تشکیل دادن چون بسته ید نیست، لذا اعدامش میکنن. هجه گیرشو بردن. مثل سلمان رشدی کشتن، مثل حسن علی منصور کشتن، اینا ترور محسوب نمیشه. ترور وقتی ناجوان مردان است که غیر محدود و دم. من متهمم کما اینکه این نیجریه‌ای های ناصبی فلان فلان شده، باید این شیخ رو محاکمه میکردن اگر متهم به چیزی بود. معلوم الحال که نبود که مثلا فرض کنید سه تا پسرجم کشتن، یه نارنجایی کجایی نکوبیده بود، یه تروری نکرده بود. پوک و حرام که داره اونجا میکشه، اینا که اصلا کسی رو نکشتن. یه مورد هم اتهام فرض کنم قتل اینجوری نبود، یا بزنن حمله کنن به خونش، معنی نداره. این ترور. محدور و دم که کشتنش واجبه، دست حکومت هم نداری که بگیریش بندازیش زندان اعدامش کنی. خلاصه کشتوندنش. این یه نمونه از این افراد بود. نمونه اصلی که میخواد روش بحث و بنا کنم مغیره. سوال بپرسید تا من مغیره رو بحث کنم. این که اصلا عبدالله ابن سبا بوده نبوده به فرض اینی که بوده، به فرض اینی که بوده او هم همینطور.
مثل چی؟ مثل فارس بوده یا مثل معلا ابن
خونه؟ او اگر مثل معلا بود با نهی امام برمید.
امیر المومنین همه شون رو چیز میکنه، همه شون رو قدرت میشه، ولی اونا از حقشون برنمیگردن. یعنی که
اعتقادی
داشتن
به حرفشون، از حرفشون برنمی‌گردن که ممکنه یه عده. اینو دقت کنید، تمام طرفداران فارس قزوینی که مثل اون نیستن، لزومی رأس اونا اینه. ممکنه طرفدارای او فکر کنن امام این نماینده امام واقعا بچو کردین این آدم پدر سوخته. لزومن شاگرد اینایی که دنبال منصوم 15 را رسیدن که لزوما آدم بدی نیستن، چرا خیال می‌کنن دستشون به منصوم 15 رسیده. توجه کردین؟ خیال چه بحثا ممکنه آدم بدی نباشن، هیچ باشن یه خورده. مثلا اونایی که رفتن توی هشگر دور خونه خدا گشتن، نه بیچاره پولم داده بودن رفته بودن طواف. آره فقط بودن ارزون دارم اونجا 20 میلیون میگیرن، اینجا با 2 میلیون تو خواهی ارزون تر میریم همینجا تواف کنیم.
فارس گفت یه نبکر
گفت نسبت
اسماعیلیه و فراغ دیگه، این
نبداش
موجوده درست
داره؟ موجود نیست، ولی تو کتاب‌های علم تراجم و عرض کنم خدمت شما علم فهارس، یعنی علمی که میان میگن کدوم نویسنده چه کتاب‌هایی داره، مثل کتاب نجاشی، یعنی رجال نجاشی در واقع فهرسته، اونجا اسم ایشون که اومده اسامی کتاباشو گفته، اصلا اون کتاب فقط برای نویسندگانه و این در ضمن نویسندگان و چند کتاب اسم برده که همش در نقد فرق انحرافیه. نه دیگه نگفته که اسم کتاب ها رو گفته، اصلا گفته کتاب الرد علی الزیدیه، الرد علی اسماعیلیه. خب معلوم این کتاب رد علی اسماعیلی نمیشه، چون گفتن شیعه امام هادی هم دیگه اسماعیلی هم، بعد خودش اینجوری کرده. یکی دیگه از این افراد مغیرت ابن سعیده، مغیرت ابن سعید مال زمان مباغره، مغیر غلام برده خالد ابن غلام یا برده خالد ابن عبدالله قصری لعنت الله علیه. این آدم از کثیف‌ترین حکام بنی امیه است، عبدالله قصری. نه حکام یعنی مثلا فرماندار مکه است، فرماندار مدینه است، کوفه است، مغیر غلام اینه. این خالد از کثیف‌ترین و خونریزترین و ناسبی‌ترین نوکران بنی امیه محسوب میشه. افراد بسیار زیادی رو به خاک و خون کشیده. این همون فردیه که تو جلسه تحریف تاریخ عرض کردیم که به زهری میگه درباره علی ابن ابی طالب هیچی ننویس الا انترا و فی غر الجحیم. این همونه، کسی که حاضر نیست یک جمله از فضیلت علی ابن ابی طالب منتشر بشه غلامشو میفرسته پای درس امام باقر و این دعوی الوهیت هم باقر میکنه. این دقیقا نشون میده که اون بحثی که ما داریم میکنیم جریان قلوب دو تا منشأ داره. یه منشأ محبان، این منشأ محبان مثل همین چیزیه که گاهی ما میبینیم تو جلسات عزاداری خطاهایی رخ میده. اگر کسی درجه پدر سوختگی نداشته باشه، یعنی ناخالصی نداشته باشه، فقط محب باشه، ممکنه توی جلسه ای هم بره یه کار اشتباهی هم بکنه، بعد میگن آقا فقیه شما گفته حرامه، میگه چشم. اما یه وقتی میگن فقیه شما گفته، میگه ای خب مرجعمو عوض میکنه. یعنی من قرار نیست به حرف، من میخوام کار خودم رو بکنم. این خطرناک. باز این لزومن این پدرسوختهی که ما میخوایم بگیم نیست، اینا سازماندهی شدن مثل جاسوس میمونه. این میاد امام صادق فرمود کان مغیرت ابن سعید، مغیرت ابن سعید لعنه الله یدس فی احادیث ابی. این چه کار میکرد این مغیره؟ این میومد مثلا میگفت آقا ببخشید من جبرانی نبودم، میشه جزوات به من بدی؟ میومد کتاب احادیث شاگردان امام باقر رو میگرفت، بعد تو اینا چیکار میکرد؟ دسیسه میکرد، یعنی بعضی ها رو از بین میبرد. شما این کتاب های نسخه خطی دیده باشید، مثل چاپ که نیست که شما تو ورد اصلاح کنی بعد چاپ کنی، مینویسی یه جاهایی هم یه روایت یه جای دیگه از جاشو خالی میذاری، بعد که داری مینویسی این روایت کوتاه‌تر از جایی که گذاشتی یا روایت بلندتر از جایی که باید شما گذاشتی، میری تو حاشیه مینویسی یا نگاه میکنی یا بعدن یکی دیگه چیزی بهت میگه میبینی اشتباه نوشتی، اینو خط میکشی گوشش توضیح میدی. اصلا قدیما اینجوری بود، اگه کتابی داشت اشکال علمی داشت کتابو اصلاح نمیکردن، ویرایش جدید نمیکردن، کتاب جدیدی مینوشتن. اینی که ببینید علامه هلی 5 تا نظری راجع به مسئله فقهی گاهی داده تو 5 کتاب، دلیلش اینه که وقتی نظر اجتهادیش عوض میشه نمیتونسته اون کتاب اولیه رو عوض کنه، چون این نسخه ها منتشر شده روش نوشتن، بعد اگه یه دونه از اینا رو اصلاح میکرد معلوم نبود که این نسخه اصلیه اون نسخه اصلیه، ترجمه کنین اعتماد سلب میشد. لذا اگر میخواستن به کتابی نقد بنویسن یا خودشون کتابشون رو اصلاح کنن کتاب جدیدی مینوشتن اون مطلب قبلی رو رد میکردن که مردم قاطی نکنن. مثل الان ها بگن ویراست اول ویراست دوم، نمیشد این کاری کرد، چاپ نبود.
این چیکار میکرد؟ یا میومد احادیث اینها رو خط میزد، تو حاشیه توضیحی میداد، یه چیز دیگه مینوشت، یا میومد بین اینها تو اون جاهای خالی یا تو حاشیه روایت اضافه میکرد خودش، مثلا علکی میگم از زراره، از کی، از کی، از کی، چیزی هم مینوشت. بعد این کتاب رو که میبرد دست طرف میداد که این یکی یکی ورقا رو نمیگشت که، این کتاب نسخه خطیه. بعد از یه مدت که مثلا شما بعضی مثل ابن ابی عمر 92 کتاب، بعضی 300 کتاب دارن از شاگردان ائمه، چون دائم حرفای ما نوشته دیگه. شما کافیه مثلا روزی 6 ساعت 6 تا سخنرانی از ساعتی گوش بدی بنویسی. حالا یکی از رفقای ما دو تا کتابخونه سر رسید داره، توجه میکنی هر جا رفته نوشته دو تا کتابخونه شد، 50 سالش هم 47 سالش هم بیشتر نیست از اینه، حالا جا داره تا مثلا بیشتر هم بشه. خب این در کتاب هایی که توش دسیسه میکرد مغیرت ابن سعید، بعدن به دست دیگران میرسید چه شکلی میرسید؟ خیال میکرد این کتاب مثلا فلانیه. فرمود کان مغیرت ابن سعید لعنه الله یدست و فی احادیث ابی، اینا میمون دسیسه میکرد در احادیث پدر من. برای همین روایتی رو که در بعض جا نقل شده بود، در یک نسخه فقط نقل شده بود، در یه اصل، مثلا اصل فصلا بزنتی، ولی دیگران نقل نکرده بودن قبول، حالا بزنتی نه، بزنتی آدم ویژه‌ایه، مثلا گفتن در اصل کاشانی اومده، گفتن خب این روایت در غیر اصل کاشانی کجا اومده؟ گفتن هیچ جا، گفتن خب به در خودش میخور. توجه کردن یعنی فقط به سند توجه نمی‌کردن، یا میگفتن چرا اصحاب به این حدیث عمل نکردن؟ خب آدمی که محب باشه به نظر شما کار مغایرت ابن سعید انجام میده؟ نه، اصلا این یه جریان الهادی برای بدنام کردن اهل بیت و ترویج خطاست. و جالبه که غلام یه ناسبیه، بعدم دعوی الوهیت او رواج پیدا میکنه، خود حکومت او رو میکشه. اینی که شما میبینید ائمه ما به شدت به عبادت تاکید میکنن، تکرار میکنن شفاعت ما به کسی نمیرسه که اعمال نداشته باشه، هم حقیقت سر جای خود، هم یک پلیتیک به این جریان، این جریان تعطیل میکنه عبادتو، اهل بیت عبادت تعطیل نمیکنه. می چقدر تو این فضا سخت فضیلت گفتن، چون امام میبینه یه عده‌ای این فضائل رو به گونه‌ای بیان میکنن که مردم رو از اسلام، از اسلام حقیقی برگردونن. وقت شما ببین امام صادق در مورد امام حسین قریب به 800-900 روایت داره، و کسی که زیارتش کنه کمن زار الله فوق عرشه، با این محدودیت ها این حرف زدن آقا خیلی عجیبه، با این محدودیت ها این حرف رو زدن خیلی عجیبه. ببینید اگر امام محدودیت نداشت چه میگفت؟ یعنی محدودیت باعث میشده که برای اینکه اینا گمراه میکردن مردم، حضرت نتونه بیان کنه فضائلشون رو. نمونه دیگه ای ابن ابی الاوجاع، اونم زمان امام صادقه، یه جمله عرض کنم زیاد توضیح نمیدم اینو. خود ابن ابی الاوجاع هم به خاطر اینکه متهم به زندیق بود، عرض کنم خود حکومت کشته. اون نقل کرده من هزاران روایت در احادیث شما وارد کرده، به همین شکل. عبدالکریم ابن ابی الاوجاع وقتی میخواستن بکشنش، میبینه دیگه قتلش حتمیه، شروع کنه خندیدن، میگه من کارامو کردم، من هزاران حدیث در بین احادیث شما وارد کردم. پس این جریان قلوه خطرناکتر از محبین، جریان مبغضین بودن که مثل چی؟ مثل اینی که شما میبینی مردم آقا اگر بشن انحراف در عزاداری، اینا با استفتا از مرجعشون برمیگردن، ولی اگر بشه شیعه انگلیسی دیگه استفتا برش نمیگردونه، به مرجع فوش میده. این جریان سازماندهی شده است. وقتی سازماندهی شده باشه خیلی خطرش متفاوت، چون پرده دری میکنه، چون پاش بیفته حد که حرمت میکنه، از این جهت خطرناک. اما جریان محبین نه اینطوری خطرناک نیستن، چون اونا دنبال رضایت امامن، بلا فاصله اصلاح میکنه. نمونه باردش معلب نخونه است. حالا این سوالی هست در خدمت
مثلا شما گفتیم این روایت تحریف بوده، بعد ما شده باید تشکیل کنیم که مثلا این چیزایی که از آن به عنوان روایت صحیح رو میگن این هم روزمونه نباشه.
برای بررسی صحت یک حدیث رفتارهایی را انجام بده. اولا اگر حدیث فقهی باشه راهکارهایی داره، از جمله صحت سند. بعد اصحاب به این حدیث عمل کردن یا نکردن، به دستشون رسیده یا نرسیده، برخورد فقهای متقدم با اینا چه بوده. عرض کنم خدمت شما که آیا اینو رها کردن؟ آیا فتاوای فقهای متقدم همه شبیه به همه تو اون موضوع یا نیست؟ اینا چیزاییه که کمک میکنه. غیر از این که این جریان توجه فرمودی، یا عرض کرد مثلا قدیم ترا شیخ بهایی میفرمود که نگاه میکردن در اصول متعددی اومده باشه، اصلا یعنی کتابی که یا مستقیم از امام گرفتی یا حد اکثر با یه واسطه از امام گرفته بودن، یعنی یا از امام گرفتن یا از زراره، یا از امام گرفتن یا از ابن ابی عمر، یا از امام گرفتن از محمد ابن مسلم، این از آدم معتبر گرفته باشی و بعد این تو کتب متعدد افراد مختلف اون روایت اومده باشه، یا در مثلا اصول زراره و محمد دو سه تا از برجسته ها که اهل تشخیص بودن اومده باشه، اون کسایی که مزاق امام دستشون بود، یعنی جلسات خصوصی با حضرت داشتن، در واقع یاران خاص بودن، اونا تایید کرده باشن و یعنی نمیپذیرفت. اما روایات اینا عمدتاً تو چه سمتیه؟ عمدتاً تو اون قسمت‌های معارفیه، یعنی انگیزه نداره مغیرت ابن سعید بیاد در یه مثلا فرع فقهی که چی میشه مثلا حالا مسلمان ها خیال کنن مثلا گوشت فلان حیوان خوردن حرام یا حلاله، اینا دارن اون جایی که اون میاد وارد میشه، اون جایی که یا تو فضائل اهل بیته یا در معارفه یا در عقائده، توجه میکنی عمدش اینجاست که اینجاها ما با یه خبر اصلا تصمیم گیری نمی کنیم، باید عقلی باشه، بیسش اصلا کاملا باید عقلی باشه، اگر روایات متواتر باشه یا روایاتی که اطمینان بخش باشه کاملا، یعنی ما با تک روایت به علم امام بحث نمی کنیم اصلا، توجه می کنیم که بخوایم مثلا فرض کنیم تو دام یه دونه این روایت رو بیفتیم، حتما یا باید تواتر داشته باشه یا اطمینان بخش باشه به صورت کامل، وگرنه اصلا بهش نمی پردازیم، میگیم بله همچین روایتی هم هست، اعتقاد بهش پیدا نمی کنیم. بفهم من نمیدونم، ممکنه باشه خب عقاید معلومه، این مثلا فرض بفرمایید یه بنده خدایی، البته بعضیا لزوما درجه پدرسوختگیشون انقدر بالا نیست، خالف تورفن، یعنی مخالفت میکنن که مشهور بشن، مثلا نگاه میکنه مشتری نداره، آقا پناهیان خیلی مشتری داره، این میگه آقا جهنم کجا بود، یه عده دورش جمع میشن، خب این معلومه جهنم کجا بود، پدرم مرزه 1100 تا آیه تو قرآن راجع به جهنم داریم، جهنم کجا بود، اگه جهنم کجا بود اصلا اسلام کجا بود، این چی داری میگی، شروع میکنه به جفنگیات گفتن، خب این جفنگیات مشخصه این خلاف عقاید مسلمه، توجه میکنید، یا این یکی میگه من معصومم 16مم 15مم، ترجمه کنید. ما یکی پر
دیگه
اصلا نمی
شه.
اصلا بهش شما هر وقت سخنرانی معصوم شرکت کنید قبلش با من یه تماس بگیرید. نه اونی که تو جهنم نیست نگفتم معصوم. اون یه چیز دیگه گفته. میخوام بگم اینا کاملا مشخصن، خب اگر به این شدت نباشه مسئلهی که برای شما بیان میکنه برهانی نیست، حرف جدیدیه کاملا، یه وقت یه نفر توی همون فضایی که شما هستید یه نکته اضافه میکنه میخونه، اقلایی استدلالی، آره هیچ، یه وقتی نفر میاد بنیان عقاید شما رو داره تکون میده، خب شما برید با اهل اون مشورت کنید ببینید کی داره درست میگه. یعنی یه نفر کلا اگر یه نفر خیلی حرف جدید میزنه، از بیخ جدید میزنه، این قاعدتا جفنگ میگه معمولا. توجه میکنی؟ یعنی قاعدتا 1400 سال بنیانی دارم میگم، نه در یه مثلا فرع کوچیکی. کسی که داره میاد مثلا فرض کنید از بیخ یه عقیده واضحی رو تخریب میکنه، این بدونید که داره جفنگ میگه، چون قاعدتا 1400 سال این همه عالم نمیگذاشتن که دین اینقدر منحرف بشه که یه نفر بیاد. یا مثلا من میگم بله خب امام زمان بیاد، میاد همه اینا رو عبه میاره. گفتم امام زمان مبطل سنت که نیست که، امام زمان محیی سنته. یعنی سنت هایی که بوده مرده، این میاد چیکار میکنه؟ یکی اماته کرده سنت و امام میاد احیا میکنه. نه اینی که امام سنت هایی که هست و مثلا میگه از این به بعد نماز مغرب دیگه ترکت و نیمه، سنت که از بین نمیبره. از که امام بیاد سنت رو بین بره، ما کجا فهم امامه؟ امام مبطل سنت نیست، امام محی سنته. یعنی مثلا فرض بفرمایید میاد مثلا میگم مثلا جهاد و امر معروف و عرض کنم تعاون رو اینها رو ترویج مثلا میکنه، نه این، یعنی اون چیزایی که شما اصلشو دیدی قبول داری عمل نمیشه، کم عمل میشه، نه این که بیاد اونی که هست رو نابود کنی که از کجا فهم امامه. مثلا این دروغگو امام نیست که بیاد خب فعلا نماز تعطیل، یعنی نمیاد سنت از بین ببره. چون میگه اما چیکار کنه اگه امام زمان بیاد مثلا گفت یه قرآن جلد 3 آوردم، چون خب امام زمان نیست اگه اینجوری حرف بزنه، چون اون محییه نه مبتل. بحث این ادامه داره، اگه حوصله‌ام اومد جبرانی بعدی هم همین رو ادامه میده، اگر نه که یه صلوات بفرستیم.